بخش پنجمین قسمت هشتم سفر حضرت حداد برای زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و به شهر اصفهان. حضرت استاد فقید مرحوم حاج سید هاشم موسوی مجموعاً در مدت درنگشان در تهران چندین بار به زیارت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه و امامزاده حمزه و شیخ صدوق ابن باب وی مشرف شدند و موقع حرکت از تهران بعد از نماز صبح بود که بین طلوعین و مقداری از طلوع آفتاب برآمده را در آن بقاع مقدس می گذراندند و برای تقریباً یک ساعت از روز گذشته به تهران باز می گشتند. در مراجعت از مشهد مقدس برای زیارت حضرت بی بی فاطمه معصومه بنت امام موسی بن جعفر سلام الله علیها عازم به شهر قم شدند و چون احبه و اعزه از دوستان اصفهانی از جمله آقای حاج محمد حسن شرکت اصفهانی ایشان را دعوت به اصفهان و زیارت مساجد و قبور بزرگان در تخت فولاد نموده بودند از قم به صوب اصفهان ره سپار گردیدند. بنابراین در خدمت ایشان بدون 3 شب در قم و سپس 4 شب در اصفهان و پس از آن نیز 1 شب در قم بودیم. زیارت ایشان در قم قبر بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها را بعد از طلوع سپیده صبح انجام می گرفت، یعنی قدری زودتر از طلوع فجر صادق به حرم مطهر مشرف می شدند و پس از چند رکعت نافله و نماز تحیت و نماز صبح و قدری تفکر و تأمل در گوشه رواق زیارت را در بین الطلوعین انجام می دادند و پس از آن به بعضی از قبرستان‌ها مانند علی ابن جعفر یا قبرستان شیخان و یا قبرستان مرحوم حاج شیخ می آمدند و بدون آن که در میان قبور گردش کنند، در گوشه می ایستادند و پس از تماشای عمیق فاتحه می خواندند و طلب غفران می نمودند و در حدود 1 ساعت از آفتاب برآمده به منزل مراجعت می کردند. چون فصل تابستان بود و حوزه تعطیل بود، لحاظا بسیاری از اعازم و فضلا در حوزه نبودند، ولی بعضاً اطلاع پیدا نموده به دیدنشان می آمدند. حضرت استاد العلامه حاج سید محمد حسین طباطبایی نور الله مرقده مسافرت ننموده و در قم بودند. بنده خدمت آقا عرض کردم میل دارید ایشان را اطلاع دهم تا به دیدار شما بیایند؟ فرمودند میل به حد کمال است، ولی ما خدمتشان می رسیم، نه اینکه ایشان تشریف بیاورند. فلازا حقیر از حضرت استاد وقت گرفتم. در حدود 2 ساعت به ظهر مانده خدمتشان شرفیاب شدیم. پس از سلام و معانقه و احوال پرسی و پذیرایی در حدود 1 ساعت مجلس به طول انجامید که سخنی و گفتاری رد و بدل نشد و هر دو بزرگوار ساکت و صامت بودند. البته این به حسب ظاهر امر بود، اما آنچه از گفتار در باطنشان رد و بدل می شد و آنچه از تماشای سیما و چهره همدیگر برداشت می نمودند حقایقی است که از سطح افکار و علوم ما خارج و جز خداوند متعال و رسول او و اولیای به حق او کسی از آن مطلع نمی باشد.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
و بگو ای پیامبر هر کاری را که می‌خواهید انجام دهید، به زودی خداوند و رسول او و مؤمنین آن عمل را می‌بینند. حضرت آقای حاج سید هاشم از قبرستان معروف به شیخان بسیار مبتهج بودند و می‌فرمودند بسیار پرنور و پربرکت است و خدا می داند چه نفوس زکیه و طیبه ای در اینجا مدفونند. پس از قبر مطهر بیبی که فضای قم و اطراف قم را باز و گسترده و سبک و نورانی نموده است و به واسطه برکات آن حضرت است که گویا خستگی از زمین قم و از خاک قم برداشته شده است، هیچ مکانی در قم به اندازه این قبرستان نورانی و با رحمت نیست و سزاوار است طلاب و سائرین بیشتر از این به این مکان توجه داشته باشند و از فضائل و فوازل معنوی و ملکوتی آن بهره‌مند شوند و نگذارند این آثار محو شود و دستخوش نسیان قرار گیرد. انتها کلام حداد. قبر بسیاری از اعلام تشیع مانند زکریا ابن ادریس و زکریا ابن آدم و محمد ابن قولویه در اینجاست و اخیراً قبر مرحوم هیدجی سالک دلسوخته و وارسته و قبر مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و قبر مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی و امثالهم در اینجاست که هر یک استوانه از عظمت و جلال می باشند. مرحوم صدیق ارجمند آیت الله شیخ مرتضی مطهری رحمت الله علیه به حقیر گفت: من خودم از رهبر عظیم انقلاب آیت الله خمینی اعلی الله تعالی مقامه شنیدم که می‌فرمود در قبرستان قم یک مرد خوابیده است و او حاج میرزا جواد آقای تبریزی است. مرحوم حاج میرزا جواد آقای تبریزی از اعازم تلامذه مرحوم آیت الحق و سند التوحید معلم ربانی حاج شیخ حسین قلی همدانی رضوان الله علیهما است و کتب وی عبارتند از لقاء الله و اسرار الصلات و المراقبات یعنی اعمال السنه که الحق مستغنی از تعریف است. بالاخص کتاب لقاء الله ایشان آتشی مخصوص دارد و برای فتح باب سالکین الالله کلید و رمز موفقیت است. ما در اینجا به ذکر یک دستور از کتاب اسرار الصلات وی طبع سنگی صفحه 46 اکتفا می نماییم. می فرماید: من از بعضی اجلاء مشایخ خودم که همانند او حکیم عارفی و معلم حاذقی را در راه خیر و طبیب کاملی را ندیدم پرسیدم کدام یک از اعمال جوارح را که شما تجربه نموده اید اثرش در قلب بیشتر است؟ فرمود: سجده طویله در هر روزی که آن را ادامه دهد و طول بدهد جدن تا اینکه یک ساعت و یا سه ربع ساعت به طول انجامد و در آن بگوید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، هیچ معبودی نیست جز تو ای خداوند، تو پاکی و منزه و مقدس می باشی. من هستم که رویه و دعبم این بوده است که از ستمگران بودم، به طوری که نفس خود را گرفتار و محبوس در حبس عالم طبیعت مشاهده نماید و مقید و مغلول به قیدها و غلهای اخلاق رذیله بنگرد و خداوند را تنزیه کند که تو این کار را از روی ظلم و ستم به من ننمودی و من بودم که به نفس خودم ستم نمودم و آن را در این مهلکه عظیمه وارد ساختم. و دیگر خواندن سوره قدر را در شبهای جمعه و عصرهای جمعه 100 بار. مرحوم استاد قدس سره می فرمود: من در میان اعمال مستحبه عملی را نیافتم که مانند این سه چیز مؤثر باشد. و در روایات مطالبی وارد است که حاصلش این است: در روز جمعه 100 نفحه یا 100 رحمت نازل می شود. 99 تای آن برای کسی است که سوره قدر را در عصر جمعه 100 بار قرائت کند و برای او همچنین نصیبی در آن یک نفحه و یا یک رحمت دیگر نیز هست. انتها. و ایزن شنیدم که می فرمود قاضی کوهی بود از عظمت و مقام توحید. باری چون کلام بدینجا رسید، سزاوار است برای اخوان دینی و اخلاء روحانی مطالبی را از مرحوم ثقة المحدثین محدث قمی ذکر نماییم تا موجب مزید اهتمام از ادراک فیض این قبور شریفه شود و مقیمین شهر مقدس قم از طلاب و غیرهم و همچنین زائرین از برکات آن مستفیض گردند. او در کتاب هدیت الزائرین می گوید بلی چون قبرستان بلده طیبه قم از علما و محدثین مملو است، چنانچه علامه مجلسی اشاره به آن فرموده، سزاوار است که این مقام را تزیین کنم به ذکر چند نفر از مشاهیر ایشان که مزارشان معروف و به کثرت فضیلت و علو شأن موصوفند، مانند شیخ جلیل ابو جریر زکریا ابن ادریس که علماء رجال تصریح به جلالت و وساقت او نموده و خدمت چند نفر از ائمه را درک نموده و از حضرت صادق و موسی بن جعفر و امام رضا علیهم السلام روایت نموده و شیخ کشی به سند صحیح از زکریا ابن آدم قمی روایت کرده که گفت داخل شدم بر حضرت امام رضا علیه السلام در اول شب در اوایل زمان موت ابو جریر زکریا ابن ادریس. پس حضرت مذاکره فرمود او را و از من از حال او سؤال می فرمود و رحمت فرستاد بر او و دائما حدیث فرمود با من و من حکایت می کردم با آن حضرت تا فجر طالع شده برخاست و نماز فجر گزارد. به هر حال جلالت شأن آن بزرگوار بسیار و قبر شریفش در وسط قبرستان شهر در میان شیخان بزرگ مشهور است و در جنب او قبور جمله ای از علماست و مانند شیخ معظم نبیل صغه جلیل القدر زکریا ابن آدم ابن عبدالله ابن سعد اشعری قمی که از خواص اصحاب حضرت امام رضا علیه السلام است و درک خدمت چند نفر از ائمه علیهم السلام نموده و احادیث از ایشان روایت نموده و اخبار بسیاری در فضیلت او روایت شده و در سفر مکه با حضرت امام رضا علیه السلام هم کجاوه شده و حدیث المأمون علی الدین و دنیا در حق او وارد شده و شیخ کشی به سند صحیح روایت نموده که زکریا ابن آدم خدمت حضرت امام رضا علیه السلام عرض کرد که میخواهم از اهل بیت خود دور شوم، یعنی از قم بیرون روم، به جهت آن که سفها در ایشان زیاد شده. حضرت فرمود این کار مکن، به درستی که از اهل بیت تو بلا دفع می شود به سبب تو، همچنان که بلا دفع می شود از اهل بغداد به سبب موسی بن جعفر علیهم السلام و نیز از علی بن مسیب همدانی روایت کرده که خدمت حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم که راه من به شما دور است و همیشه ممکن نیست مرا تشرف به خدمت شما، پس از که بگیرم معالم دین خود را؟ فرمود که یاد گیر معالم دین خود را از زکریا ابن آدم که مأمون است بر دین و دنیا. و غیر این اخبار از خبرهای دیگر که دلالت دارد بر نهایت فخامت شأن آن معظم. قبر شریفش در مکان معروف به شیخان بزرگ معروف و از برای اوست بقعه بزرگی و در جنب او مدفونند جماعتی از علما که از آن جمله است عالم فاضل خبیر ماهر آخوند ملا محمد طاهر قمی مؤلف کتاب اربعین و کتاب حکمت العین و غیره و مانند شیخ معظم جلیل نبیه علی ابن بابویه قمی صدوق اول والد بزرگوار رئیس المحدثین شیخ ابو جعفر محمد که تعبیر از او به صدوق مطلق می شود و جلالت و عظمت شأن این دو بزرگوار بر همه معلوم و ظاهر است و در احتجاج تبرسی مذکور است که حضرت عسکری علیه السلام نامه نوشتند به علی ابن بابویه و در اول آن بعد از حمد و صلات چنین مرقوم است: اما بعد، یا شیخی و معتمدی یا ابوالحسن علی ابن الحسین القمی وفقك الله لمرضاته و جعل من صلبک اولادا صالحین برحمته، تا آخر توقیع شریف که از جمله فقرات آخرش این است: یا شیخی و امر جمیع شیعتی به صبر. زهی شرافت علم که صاحبش را به درجه رساند که امام علیه السلام به او چنین مخاطب فرماید: قبر شریفش در قبرستان قم معروف است و از برای اوست بقعه بزرگی با قبه عالیه و مزار نجل شریفش رئیس المحدثین در ری در نزدیکی بلد شاهزاده عبدالعظیم در وسط باغ با نظارتی با بقعه و قبه عالیه و زیارتگاه عامه خلق آنجاست رضوان الله علیهما. و مانند شیخ جلیل محدث محمد ابن قولویه قمی که قبر شریفش در قبرستان قم معروف در میان محوطه‌ای که تعبیر به شیخان صغیر می کنند و این شیخ معظم والد شیخ ابوالقاسم جعفر ابن قولویه استاد شیخ مفید است که در کاظمین مدفون است، چنانچه در سابق به شهر رفت. و مانند شیخ فاضل سدید قطب الدین سعید ابن هبت الله راوندی که از مشاهیر علما و مؤلف کتاب خرائج و قصص الانبیا است، مزار شریفش در صحن جدید حضرت معصومه قم معروف است. و مانند خاتم الفقهاء و المجتهدین و افضل المدققین و المحققین حاوی المفاخر و المکارم جناب آقا میرزا ابوالقاسم معروف به محقق قمی صاحب قوانین و غیره که فعلا مرجع درس و تدریس فضلا است. قبر شریفش در نزدیکی قبر زکریا ابن آدم در میان بقعه است با قبه عالیه و در اطراف او قبور بسیاری از علما و فضلا است که مقام را گنجایش تعداد آنها نیست. و در نزدیکی دروازه معصومه شهر در بازار مقابل در مسجد امام علیه السلام قبری است با بقعه عالیه و معروف است که قبر احمد ابن اسحاق اشعری وکیل حضرت عسکری علیه السلام است. و این مطلب بعید است، چون جناب به حسب آنچه از روایت مستفاد شده موتش در حلوان واقع شده و کیفیت آن چنان است که در کتاب نجم الثاقب مرقوم است. و شیخ ابو جعفر محمد ابن جریر تبرسی یعنی تبری در دلائل خود گفته که احمد ابن اسحاق اشعری شیخ صدوق وکیل ابو محمد علیه السلام بود. پس چون ابو محمد علیه السلام به کرامت خدای تعالی رسید، مقیم بود بر وکالت خود از جانب مولای ما صاحب الزمان علیه السلام و می رسید به او توقیعات آن جناب و حمل می شد به سوی او اموال از جمیع نواحی که در آنجا بود مال مولای ما، پس آنها را تسلیم می گرفت تا آنکه رخصت خواست که به قم برود. پس اذن رسید که برود و ذکر فرمود که او به قم نمی رسد و اینکه او مریض می شود و وفات می کند در راه. پس مریض شد در حلوان و مرد و در آنجا دفن شد و اقامه فرمود مولای ما بعد از فوت احمد ابن اسحاق اشعری مدتی در سر من رعاه، آنگاه غائب شد الی آخر. و شیخ مرحوم ثقت الاسلام نوری تا به صراح در همان کتاب بعد از این فقره می فرماید احمد ابن اسحاق اشعری از بزرگان اصحاب ائمه علیهم السلام و صاحب مراتب عالیه در نزد ایشان و از وکلای معروفین بود و کیفیت وفات او به نحو دیگر نیز ذکر شده که در حیات عسکری علیه السلام بود و حضرت کافور خادم خود را با کفن برای او فرستاد در حلوان و غسل و کفن او به دست کافور یا مانند او شد، بی اطلاع کسانی که با او بودند، چنانچه در خبر طولانی سعد بن عبدالله قمی است که با او بود در آن سفر وفات، ولیکن نجاشی از بعضی نقل کرده تضعیف آن خبر را. و حلوان همین ذهاب معروف است که در راه کرمانشاهان است به بغداد و قبران معظم در نزدیکی رودخانه آن قریه است معروف به سرپل، به فاصله 1000 قدم تقریبا از طرف جنوب، و بر آن قبر بنای محقری است، خرابی است و از بی‌همتی و بی‌معرفتی اهل ثروت آن اهالی، بلکه اهل کرمانشاهان و مترددین، چنین بی‌نام و نشان مانده و از 1000 نفر زوار یکی به زیارت آن بزرگوار نمی رود، با آنکه کسی را که امام علیه السلام خادم خود را به تیل عرض با کفن برای تجهیز او بفرستد و مسجد معروف قم را به امر آن جناب بنا کند و سالها وکیل در آن نواحی باشد، بیشتر و بهتر از این باید به او رفتار کرد و قبرش را مزار معتبری قرار باید داد که از برکت صاحب قبر و به توسط او به فیضهای الهیه برسند. انتها کلام حاجی نوری. باری در یکی از روزهای توقف جناب آقای حاج سید هاشم حداد قدس الله نفسه در معیتشان برای اداء نماز در مسجد معروف جمکران 1 ساعت به غروب مانده رفته و در همان محل مخصوص از مسجد ایشان نماز تحیت مسجد و نماز توسل به حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه را طبق روایت حاجی نوری در نجم ثاقب و هدیه الزائرین محدث قمی به جای آوردند و پس از اداء نماز مغرب و عشا به قم بازگشتند. در کتاب نجم ثاقب مرحوم نوری باب 7 در ذکر آنان که در غیبت کبرا به خدمت امام رسیده اند، در اولین حکایت که راجع به بنای مسجد جمکران است و در کتاب هدیه الزائرین صفحه 363 و در حاشیه مفاتیح الجنان کتاب الباقیات الصالحات باب 2 صفحه 254 به بعد، در ضمن نمازهای استغاثه کیفیت نماز مسجد جمکران را که در یک فرسخی بلده طیبه قم است به فرموده امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بدین گونه بیان می کند که در این مسجد 4 رکعت نماز بگذارند، 2 رکعت تحیت مسجد، در هر رکعتی 1 بار الحمد و 7 بار قل هو الله احد و تسبیح رکوع و سجود 7 بار بگویند و دو رکعت نماز امام صاحب الزمان علیه السلام بگذارند بر این نسق. چون فاتحه خواند به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسد صد بار بگوید و بعد از آن فاتحه را تا آخر بخواند و در رکعت دوم نیز به همین طریق بگذارد و تسبیح در رکوع و سجود 7 بار بگوید و چون نماز تمام کرده باشد تحلیل بگوید و تسبیح فاطمه زهرا علیه السلام و چون از تسبیح فارغ شود سر به سجده نهد و 100 بار صلوات بر پیغمبر و آلش صلوات الله علیهم بفرستد و این نقل از لفظ مبارک امام علیه السلام است که فمن صلاهما فکأنما صلا فی البیت العتیق، یعنی هر که این 2 رکعت نماز را بگذارد همچنین باشد که 2 رکعت نماز در کعبه گذارده باشد. انتها. اقول در اینجا ذکر 3 نکته ضروری است. اولان که مرحوم حاجی نوری رحمت الله علیه در کتاب نجم ثاقب داستان 1000 حسن مسلی جمکرانی را به محضر مقدس حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا از شیخ فاضل حسن ابن محمد ابن حسن قمی معاصر صدوق در تاریخ قم نقل کرده، از کتاب مونس الحزین فی معرفت الحق والیقین، از مصنفات شیخ ابی جعفر محمد ابن بابویه قمی و شرح قضیه را مفصلا بیان کرده است و نه در سند و نه در متن اشکالی که مخالف اصول باشد به نظر نمی آید. دومان که داستان تشرف او طبق متن کتاب در شب 3 شنبه 17 ماه مبارک رمضان سنه 293 بوده است و چون حضرت بقیت الله در سنه 255 متولد شده اند بنابراین در آن وقت 38 ساله بودند و چون می دانیم که غیبت کبرا در سنه 329 واقع شد لحاظا باید تشرف حسن مسله را از زمره مشرف شدگان به حضورش در غیبت صغرا دانست نه در غیبت کبرا. سومان که مرحوم نوری قدس سره در ذیل قصه فرموده است، مؤلف گوید در نسخه فارسی تاریخ قم و در نسخه عربی آن که عالم جلیل آقا محمد علی کرمانشاهی مختصر این قصه را از آن نقل کرده، در حواشی رجال میر مصطفی در باب حسن تاریخ قصه را در 93 یعنی 93 بعد از 200 نقل کرده و ظاهراً بر ناسخ مشتبه شده و اصل 70 بوده که به معنی 70 است، زیرا که وفات شیخ صدوق پیش از 90 است. اقول درست است که وفات صدوق پیش از 90 است، اما پیش از 90 قرن 4 نه قرن 3. مرحوم صدوق در سنه 381 هجریه قمریه فوت می کند و این از مسلمیات تاریخ است، نه در سنه 281 که 1 قرن جلوتر است. بنابر این نقل او قضیه حسن مسلی جمکرانی را 10 سال پس از وقوع قصه بوده است، نه قبل از آن تا نیاز به تصحیح 90 به 70 گردد. از این گذشته در متن حکایت آمده است که حسن مسلی می گوید جوانی که بر روی تخت نشسته بود یعنی امام زمان 30 ساله می نمود و این سن با سن حقیقی حضرت در آن وقت که 38 ساله بودند ملایمت دارد، به خلاف آن که اگر تاریخ را 70 بگیریم یعنی 273 در آن صورت سن شریفشان 18 ساله می شود و با مرد 30 ساله مشابهت ندارد. حضرت آقا پس از 3 روز توقف و زیارت در شهر مقدس قم به صوب شهر اصفهان عزیمت نمودند و در منزل آقای حاج محمد حسن شرکت دام توفیقه وارد شدند و غالباً در منزل بودند به جهت دیدار بعضی از آشنایان و دوستان و پاسخ برخی از سوالات واردین. یک روز که جمعیتی نسبتاً در آنجا مجتمع بودند، به بنده فرمودند تا تفسیر قسمت آخر سوره توحید را بیان کنم و به حمد الله این عملی شد. رفقا و دوستان بسیار از شخصیت و کمالات مرحومه مخدره بانو علویه هاشمی اصفهانی در نزد ایشان تمجید و تحسین به عمل آورده بودند، بالاخص از مکاشفات عرفانی و درجات توحیدی وی داستانهایی بیان نموده بودند، فعلاهازا ایشان میل به دیدار و گفتگوی با او را داشتند. جناب آقای شرکت وقت گرفتند و حقیر در معیت حضرت آقا و آقای شرکت و آقای حاج محمد علی خلفزاده که از رفقا و دوستان بود و از کربلا و نجف برای زیارت آمده بود، 2 ساعت به ظهر مانده در منزل آن مخدره جلیل حاضر شدیم و ما را در اتاق پذیرایی وارد کردند. مخدره محترمه‌ای عفیفه با چادر سفید که در آن هنگام 80 ساله می نمود به درون اتاق آمدند و خوش آمد و مرحبا گفتند و پس از پذیرایی سؤال از هویت و محل سکونت آقای حداد نمودند. حضرت آقای حداد به من فرموده بودند درباره توحید با این علویه مجلل گفتگو شود، نه درباره علوم و مسائل فقهیه و یا اصولیه و یا تفسیریه و یا احیاناً مکاشفات مثالیه و حالات نفسانیه و گزارشات ما سبق و ما یأتی. و بالاخره منظورشان این بود که وقت مجلس به بیهوده و سخنهای معمولی و تعارفات عادی نگذرد و از این مجلس مقدار درجات و سیر توحیدی و عرفان عملی وی مشخص گردد. فلهازا حقیر باب بحث را در باب توحید گشودم و سوالاتی نمودم که آن مخدره پاسخ می دادند و پاسخهایشان مناسب و مورد پسند بود. حضرت آقا به من اشاره فرمودند دقیق تر به میدان بیا. حقیر در کیفیت اضمحلال و نیستی سالک پس از فنای اسم در فنای ذات و اصل الوجود و بالاخره از حقیقت و واقعیت نقطه الوحدت بین قوسی الاحدیت والواحدیه مطلب را گسترش دادم و از کیفیت حقیقت وحدت مقام ولایت کلیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین با ذات اقدس خداوندی و کیفیت هویت آن پرسیدم. آن مخدره در اینجا گویا تمجمجی نموده و در پاسخ و جواب استراب مشهود بود. در اینجا باز حضرت آقا به بنده اشاره فرمودند کوتاه بیا. بنده نیز بحث را دنبال ننمودم و تا همین جا قطع شد. چون مخدره می دانست حضرت آقا زائرند و به عتبات آلیات برمی گردند، به ایشان التماس دعا گفت و ایشان هم برای او توفیق و تأیید و حسن عاقبت و ترقی در معارج و مدارج کمال را مسئلت نموده، پس از آن که درنگ من در آنجا حدود 1 ساعت شد، خداحافظی نموده بیرون آمدیم. نماز ظهر و عصر در منزل به جای آورده می شد، ولیکن شبها نماز مغرب و عشا را در یکی از مساجد معروف انجام می دادند. یک شب در مسجد مرحوم سید و یک شب در مسجد جامع و یک شب در مسجد شاه سابق یعنی امام خمینی و یک شب در مسجد شیخ لطف الله. و پس از ادای نماز در آن 2 مسجد اول، بر سر مزار مرحوم سید و مرحومین مجلسیین آمده و اعلاء روحشان را از خداوند متعال مسئلت داشتند. صبحا پس از ادای نماز صبح در اول طلوع فجر صادق در منزل برای زیارت اهل قبور به قبرستان تخت فولاد می آمدند و تمام مدت بین الطلوعین را در آنجا بودند. و چون قبرستان بسیار وسیع بود، هر روز فقط به ناحیه‌ای از نواحی آن می پرداختند. یک روز در اطراف قبر مرحوم میر فندرسکی و یک روز قبر مرحوم حاج آقا محمد بیدابادی و یک روز قبر مرحوم آخوند کاشی و مرحوم جهانگیر خان. آقا محمد بیدابادی از عرفاء مشهور است و صاحب مقامات و درجات. رحلتش در سنه 1197 هجریه قمری است و حقیر کراراً بر سر مزارش رفتم و مراد از بیدابادی به طور مطلق اوست. و اما آقا محمد جواد بیدابادی از عرفاء زمان اخیر بوده است و استاد والد صدیق مکرم حاج محمد حسن شرکت است. آقای حاج محمد حسن دامت توفیقه گفتند مرحوم پدر ما می گفت آقا محمد جواد بیدابادی را کسی نشناخت و خود مرحوم بیدابادی یک بیت سروده بود که مرحوم پدرم یادداشت کرده بود. صد گنج نهان بود مرا در دل و یاران نادیده گرفتند که این خانه خراب است. باری مرحوم آقا محمد بیدابادی که به بیدابادی بزرگ معروف است، مطالبی جالب و دلنشین دارد و هنگامی که حقیر در نجف اشرف بودم برای خود استنساخ نمودم. سپس معلوم شد مرحوم علامه تهرانی شیخ آقا بزرگ که استاد حقیر در فن درایه و حدیث و اجازات بودند در کتاب از ذریعه جلد 12 صفحه 283 در تحت عنوان رسالتون فسیر و سلوک فارسیه لآقا محمد البیدابادی ایزن کتبها مراسلتن الى بعض تلامیزه ذکر کردند. و چون از طرفی مختصر است و از طرف دیگر حاوی مطالب عمیقه است، ما این آن را در اینجا برای مزید بهرمندی مطالعه کنندگان ارجمند می آوریم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بیدابادی گوید یا اخی و حبیبی ان کنت عبد الله فرفع همتک وکل علی الله امر ما یهمک، تا توانی همت خود را عالی نما، لان المرء یطیر بهمته کما ان الطیر یطیر بجناحی. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، هر چه در این خانه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. یعنی به تأملات صحیحه و کثرت ذکر موت خانه دل را از غیر حق خالی گردان. یک دلداری یک دوست بس است تو را، الیس الله بکاف عبده و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. در دو عالم گر تو آگاهی از او، از چه بد دیدی که درخواهی از او؟ الهی زاهد از تو حور می خواهد، قصورش بین، به جنت می گریزد از درت، یا رب شعورش بین.
ما عبدتو که خوفم من نارک، ولا تمعن فی جنتک، بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو.
هر دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد و تحصیل این کار به هوس نمی شود، بلکه تا نگذری از هوس نمی شود.
ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها والاسباب لابد من اتصالها به مسبباتها والامور العظام لا تنال بالمنا ولا تدرك بالهوى واستعينوا في كل صنعة باربابها واتوا البيوت من ابوابها فان التمنی بضاعه الهلكا.
آیینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس می مان طلب. چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی، که جام جم نکند سود وقت بی بصری. باید اول از مرشد کل و هادی سبل هدایت جسته، دست تولا به دامن متابعت ائمه خدا علیهم السلام زده، پشت پا به علایق دنیا زنی و تحصیل عشق نمایی. قل الله ثم ذرهم، عشق مولا کی کم از لیلا بود، محو گشتن بهر او اولا بود. حاصل عشق همان بس که اسیر غم او، دل به جایی ندهد، میل به جایی نکند. پس هموم خود را هم واحد ساخته، با جد و جهد تمام پا به جاده شریعت گذارد و تحصیل ملکه تقوا نماید، یعنی پیرامون حرام و شبهه و مباه قولن و فعلن و حالن و خیالن و اعتقادن نگردد، تا طهارت سوری و معنوی حاصل شود که شرط عبادت است و اثری از عبادت مترتب شود و محض صورت نباشد.
انما يتقبل الله من المتقين ولن تقبل نفقاتكم ان كنتم قوما فاسقين وما منعه عن قبول صدقاتهم الا كونهم فاسقين لن يقبل عمل رجل عليه جلباب من حرام من اکل حرامن لن یقبل الله منه صرفن ولا عدلا و ترک لقمت حرامن احب الى الله من الفی رکعت تتوعا و رد دانق من حرام تعدل سبعین حجت مبروره.
و به تدریج حوصله فهم وسیع شود و من یتق الله یجعل له فرقانا و اتقوا الله و یعلمکم الله. در این وقت دقیقی از وظائف و طاعات مقرره واجبه و مندوبه را فروگذار ننماید، تا به مرور روح قدسی قوت گیرد و نحنو نؤید روح القدسی بالعمل الصالح و العمل الصالح و بعضه من بعض، و شرح صدری به هم رسد و پیوسته نور عبادات بدنی و نور ملکات نفسی تقویت یکدیگر نموده نور علا نور شود. الطاعت تجر الطاعه، و احوال سابقه در اندک زمانی به مرتبه مقام رسد و ملکات حسنه و اخلاق جمیله حاصل شود و عقاید حق را رسوخ کامل به هم رسد و ینابیع حکمت از چشمه دل به زبان جاری گردد و به کلی رو از غیر حق بگرداند. در این هنگام هرگاه از زمره سابقین باشد، جذبه عنایت او را استقبال کند و خودی او را گرفته در عوض، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر کرامت فرماید و حقیقت انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و ان هدى الله هو الهدى را به عینه مشاهده نماید. اذا اراد الله بعبد خیرا فتح عین قلبه را مشاهده نموده سالک مجذوب شود.
الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار فاجذبنی بجذبة توصلنی الى قربک واسلكني مسالك اهل الجذب وخذ لنفسك من نفسي ما يصلحها. جذبة من جذبات الرب توازی عمل الثقلین.
ز سودای بزرگان هیچ کس نقصان نمی بیند. تاله اگر مدد کند دامنش آورم به کف، ار بکشم زهی ترب ور بکشد زهی شرف. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند. تا به دنیا فکر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود. تا حبوب نسایم رحمت او را به کدام یک از جزائر خالدات بحرین جلال و جمال که در خور استعداد و لائق حسن سعی او بود رساند. ان لله تعالی فی ایام دهرکم نفحاتن علا فتعرزو لها. مراتب مزبوره منازل سیر الالله و مجاهده فی سبیل الله است. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. بعد از آن ان الذین جاهدوا فینا که سفر از سیر فی الله است خواهد بود و ذکر آن ضرور نیست بلکه مضر است. در دیر می زدم من ز درون صدا برآمد که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی.
الایمان مراتب و منازل و لو حملت على صاحب الاثنين ثلاثه لتقطع كما تقطع البيز على الصفا. رحم الله امرؤ عرف قدره ولم يتعد توره.
چون ندیدی شبی سلیمان را، تو چه دانی زبان مرغان را؟ فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین ولئن شکرتم لأزیدنکم. با که گویم اندر این ره زنده کو، بحر آب زندگی پوینده کو؟ آنچه من گفتم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. رحم الله امرأً سمع قولی و عمل فهتدا به. به یقین بدان که به نحو مذکور هر که شروع در سلوک نماید، در مرحله‌ای که اجل موعود رسد، در زمره و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله محشور گردد. گر مرد رهی رهت نمودم، والله یقول الحق و هو یهد السبیل. آنچه به خاطر بود به قلم آمد تا کرا به کار آید. هر کس که ز شهر آشنایی است، داند که متاع ما کجایی است. حاجی ره خدا به خدا غیر عشق نیست. گفتیم زور این باده ندانی به خدا تا نچشی. و السلام علی من تبع الهدى. می فرمودند فضای اصفهان را دو چیز صاف نگه داشته است: وجود موحدین و عارفین و حکمای اسلام از اعاظم علما که در مدت قرون متمادی در این قبرستان خابیده اند، و وجود دختران جوان معصوم و متدین که شبها بالاخص در نزدیکی صبح سجاده‌های خود را پهن می‌کنند و بر روی آن برای عبادت خداوند قیام و رکوع و سجود دارند. می‌فرمودند هیچ جا من به قدر اصفهان کثرت دختران متعبد و متهجد را ندیدم. من نفوس طاهره ایشان در شبها فضای اصفهان را به صورتی دیگر در می آورد. اما افسوس که نه تنها در اصفهان بلکه در شیراز و قم و سایر اماکن قبرستانها را خراب می کنند. یعنی آب میاندازند و درخت میکارند و تبدیل به باغ ملی نموده و به صورت تفریحگاه در میآورند، با آنکه در این اماکن نفوس طیبه و طاهره ای از علماء کبار و حکماء عظام و عرفای ذوی القدر و الاعتبار خفتند که ذکرشان و نامشان و اثر قبرشان و زیارت و دیدار قبورشان موجب رحمت و نزول نعمت است. اینها ذخایر علمی و حیاتی و گنجینه‌های معنوی و روحی هستند که سرمایه‌های حیاتی و واقعی ما بودند و وزنها و استوانه‌های علم و ادب و توحید و معرفت می باشند که اگر قبرشان نابود و گمنام شود و اثرشان از میان برود و تردد و رفت و آمد مردم بر سر مزارشان به عنوان توسل و استفاده از نفوسشان برداشته شود، دیگر روح و معنویتی و طهارت و صفایی در میان ما نخواهد بود. زیارت قبور باید انسان را به یاد آخرت و انعدام عالم طبیعت بیندازد تا انسان در این دنیا انان گسیخته نگردد. باغ و سبزه و آب و فواره از حظوظ و تمتعات دنیوی است. این همه بیابانهای وسیع را تبدیل به آنها کنید. کسی جلوگیر آن نیست، اما بر گور پدران و مادران درخت نشاندن غفلت از واقعیت و حقیقت است. چه اشکال دارد که قبرستان هم در داخل شهر باشد؟ در هر محله‌ای یک قبرستان اختصاصی آنجا باشد تا مردم یاد مرگ را از خاطر نبرند و پیوسته در ذهنشان مجسم باشد. آن مرگی که واقعیت دارد و بخواهیم یا نخواهیم به سراغ ما می آید. ما هنگامی به اسلام واقعی نزدیک می شویم که همه چیزمان نزدیک شود. سیاست ما وقتی عین دیانت ما می گردد که رابطه میان جسممان با روحمان، دنیای من با آخرت من، ظاهر من با باطن من، حیات من با مرگ من و بالاخره تمام جهات من یکی گردد. ما باید درست به اصول و ممشا و مجرای اسلام نظر کنیم و ببینیم که زیارت اهل قبور و یاد مرگ کردن عین دستورات عملی و اسلامی ماست. در آن صورت از شدت طغیان نفس اماری ما می‌کاهد و جنایات در جامعه با ضریب قابل توجهی افت می‌کند. و ما اگر به پیروی دنیا پرستان حاضر نباشیم نامی از پدر مرده خود ببریم یا گور او را در نقطه‌ای بعید قرار دهیم که فرسخ‌ها باید طی کنیم تا بدان برسیم و به نتیجه آنها را از خود و خود را از آنها ببریم و ایشان را نسیان منسیان نموده و به خاک نسیان بسپاریم، در آن صورت با ضرر و خطر عظیمی مواجه شده ایم، چرا که نیمی بلکه نیم بیشتری بلکه اصل وجود و حیات خودمان را که روح است و واقعیت بینی و حقیقت اندیشی است فراموش نموده ایم، در حالی که مسلک ما در اسلام چیز دیگری است. اسلام به ما روح واقع بینی و رفض وهمیات و تخیلات و امور اعتباریه و بدون اساس را تعلیم می دهد. زندگی ما را توأم با نماز و روزه و عبادت و عبودیت نموده است. ما وقتی به اسلام واقعی نزدیک می شویم که فرهنگ ما نزدیک شود. روح واقع نگری و اصالت بینی و باطل زدائی ما نزدیک شود. وگرنه اگر خود را مسلمان بدانیم و بخوانیم ولیکن سلوک و مسلک ما همان سلوک و مسلک غافلان و دنیا پرستان باشد و در منهج و منهاج از همان رویه و سیره کفار تبعیت کنیم، بهره ای از اسلام جز لفظ و عبارتی نخواهیم داشت. باری نگاه داشتن روح علم و تقوا و پاسداری از حقیقت حکمت و عرفان، نگهداری از آثار و قبور علماء متقی و پاسداری از قبور و نام و نشان حکما و عرفاء بالله است. و اگر خدای ناخواسته بدین امر مهم کم اهمیتی گردد، منتظر عذاب خدا باید بوده باشیم. خداوند وقتی بخواهد نقمتی را در قومی فرود بیاورد، آثار رحمت و نام خود را و اولیای خود را از میانشان بر می دارد. اخیراً دیدیم در فرمایشات حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام که به زکریا ابن آدم فرمودند اگر تو از شهر قم بیرون بروی، خداوند عذاب را بر اهل بیتت نازل می نماید و وجود تو در میان آنها مانع از فرود آمدن عقوبت خدا می گردد. همچنان که از برکت قبر موسی بن جعفر علیه السلام عذاب را از اهل بغداد دفع نموده است. آنقدر از این ارواح طیبه و مجاهده فی سبیل الله به جهاد اکبر و وارستگان عالم توحید در میان ما بسیار است که قدر و قیمتشان را نمی دانیم و برای برقراری آثار و قبورشان تلاش نداریم، در حالی که هر کدام آنها یگان در و گوهر گرانبها بلکه برون از بهایی می باشند که از دنیا و آخرت مجموعاً قیمتشان فزونتر است. قحطی‌ها، کمبودها، سیل‌های نامتوقع، زلزله‌های خانمان برانداز، جنگ‌های بدون اصل و اساس، اسراف و طرف و زیاده‌روی‌های بیجا که انسان را به طغیان می‌کشاند، همه نتیجه و واکنش این گونه ناسپاسی‌ها و این طریق اهانت به مقدسات علمی و دینی و آثار مذهبی و اسلامی و تشیع است که چون وارد شود انسان را گیج و متحیر نموده، آن وقت بیچاره مسکین دنبال علل طبیعی و فیزیکی می رود و می خواهد با این تجربیات جلوی مقدرات آسمانی را بگیرد، اما این آیه را نخوانده است که و فوق کل ذی علم علیم، در بالای هر دانشمندی و صاحب علمی که علمش افزون است، صاحب علم دیگری وجود دارد که علم پایینی آن عالم بدان راه ندارد. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید:
لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله عليهم ما هو اضر من.
مردم به جهت آبادانی دنیای خودشان چیزی از امور دینشان را رها نمی کنند مگر آنکه خداوند می گشاید برای آنها، در پاداش این عملشان چیزی را که ضررش برای آنها بیشتر از ضرر دنیوی آن امر از دست رفته می باشد. محی الدین عربی در کتاب محاضرات خود در صفحه 166 از جلد 2 گوید: شاطبی در علت مرگ علیم ابن هانی عمری که از فقها و زهاد مشهور بوده است چنین آورده است: این سید ناچار شد درباره امر مهمی که بر او نازل شده بود با سلطان ملاقات کند. از محل خود حرکت کرد به سوی او تا اینکه وارد شد در شهری که سلطان در آنجا بود. شب جمعه با خدای خود خلوت نمود و در آن نماز خواند و سوره‌ای که در آن سجده بود قرائت نمود. چون به سجده افتاد از خدا خواست جان او را بگیرد و با سلطان اجتماع نکند. در حال سجده دیگر کلامش قطع شد. او را برداشتند، 2 روز درنگ کرد و بدون آنکه سخنی بگوید فوت کرد. و این شیخ مردی بود که خانه او را غارت کرده بودند و شروع کرد به گریستن. فقها و ادبا در نزد وی گرد آمدند و او را دعوت به صبر می نمودند و او را دلداری می دادند. او در پاسخشان گفت: من گریه نمی کنم برای آن که دنیا از دستم رفته است، ولیکن گریه ام به علت آن است که برای من از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود:
مستخف قوم بعالمهم و انتهکوا حرمته الا سلط علیهم العدو.
هیچ قومی عالمشان را سبک نمی شمرند و حرمت او را پاره نمی کنند مگر آن که دشمن بر آنان مسلط می شود. شیخ در همان سال غارت فوت کرد و خداوند در سال بعد دشمن را بر شهر مسلط نمود، به طوری که با بدترین قسمی از آنان انتقام گرفت و حکایت و داستان زشتشان سالهای متمادی زبانزد خاص و عام شد، با آنکه تعدادشان فراوان و قوتشان عظیم بود، اما اینها دستی از آنان نگرفت و همینطور که شیخ گفته بود واقع شد. مرحوم آیت الحق و العرفان آیت الله ها شیخ محمد جواد انصاری همدانی در سالهای آخر عمر و با توارد ضعف شدید و کسالت قلب مسافرتی به پاکستان نمودند که با نبودن وسائل نقلیه آن زمان به مانند امروز بسیار مشکل و طاقت فرسا بود. علت مسافرتشان را ایشان به کسی نگفتند. آنگاه در میان محافل و مجالس دوستان سخن از سبب مسافرت به میان می آمد و هر کس از نزد خود حدسی می زد. تا پس از سالیان دراز و بعد از فوت ایشان روزی حقیر از حضرت آقای حاج سید هاشم حداد علت سفر آن مرحوم را پرسیدم. فرمودند: سفر این گونه از بزرگان برای یکی از دو امر صورت می گیرد. اولان که در آن نواحی عاشق دلسوخته و شوریده و وارسته است که درمان درد هجران او در عالم توحید به دست این مرد است. خداوند او را مأمور می کند تا برود و از آن عاشق دستگیری کند و درد وی را درمان نماید. دومان که روی مقدرات عام و کلی خداوند بناست در آن نواحی عذابی فرود آید. خداوند این بنده را امر می کند تا از تمام آن نواحی عبور کند و در اثر برکت و رحمت نفس رحمانی این بنده خداوند عذاب را از آن قوم بر می دارد. بالجمله جناب محترم میزبان و بعضی از دوستان اصفهانی دیگر حضرت آقا را برای تماشای آثار عتیقه شهر اصفهان دعوت کردند. ایشان در جواب فرمودند: خلق و حوصله ندارم. و بعد از قدری مکث و تأمل فرمودند: هر که در خانه‌اش صنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. اما یک روز را برای دیدار و بازدید یکی از طلاب آشنا و سالک و محب فرمودند: به حجره‌اش می رویم. ایشان عبارت بود از جناب حجت الاسلام آقای شیخ اسدالله طیاره که در آن وقت در مدرسه صدر بازار اصفهان حجره داشتند. آن روز هم هوا گرم بود و چند ساعت ایشان در مدرسه توقف کردند و جناب محترم طیاره با شربت خنک آماده از حضرت آقا و جمیع همراهانشان پذیرایی نمود. پس از توقف 4 روز در اصفهان مراجعت به قم نمودند و یک شب نزد حضرت معصومه سلام الله علیها توقف و فردا به تهران مراجعت نمودند. بعضی از احبه و اعزه از رفقا و ارهام ایشان را به منزل خود دعوت نمودند، از جمله داماد ما یعنی شوهر همشیره ما جناب مکرم آقای حاج سید جواد حسینی پدر همشیره زاده محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید عبدالصاحب یعنی سید علی اکبر حسینی ادام الله توفیقهما بود. حضرت آقا که در اتاقشان وارد شدند، چشمشان در روی تاخچه بخاری به عکسی افتاد که نسبتاً بزرگ و قاب کرده بود. با دقت تمام به او نگاه کردند و سپس به حقیر فرمودند: سید محمد حسین، این عکس کیست؟ عرض کردم: عکس پدرم است. فرمودند: عجب عالمی است. یکی از روی آن درست کن، من با خود به کربلا ببرم. عرض کردم: چشم. حقیر از روی آن عکس توسط عکاسی نسخه‌ای برداشتم و قاب کردم و در وقت رفتن در میان اساسیه‌شان گذاردم. در سفر بعد از این که حقیر به کربلا مشرف شدم، آن عکس را در اتاقشان ندیدم. فرمودند: در نسخه برداری در حکایت تصویر تغییر صورت گرفته است. آن عکس چیز دیگری بود و من این را در اتاق پایین گذاردم. یک روز که در معیت یکی از دوستان با ماشین او به جایی می رفتیم، وی چون در دانشگاه تهران کاری داشت، ماشین را در محوطه آنجا نگه داشت تا کار خود را انجام دهد و برگردد. قدری طول کشید و حضرت آقا خیلی مبتهج شدند و فرمودند: عجب نفوس قابله و مستعدهی از جوانان در این محیط هستند. حیف است که انسان نمیتواند لب بکشاید و از اسرار و مخفیات پرده بردارد. اقامت ایشان مجموعاً در تهران و مشهد و قم و اصفهان و همدان 2 ماه تمام طول کشید و عازم بر مراجعت شدند. چون مسیر از همدان بود، رفقای همدانی تقاضا کردند 2 شبی را در همدان بگذرانند. ایشان قبول نموده از تهران به سمت همدان حرکت نمودند و 2 شب در آنجا ماندند. در وقت حرکت از همدان به کاظمین که نزدیک غروب بود، ساعتی را در مسافربری منتظر بودند. رفقا گفتند: خوب است این ساعت را در شاهزاده حسین بگذرانیم که مسافت میان مسافربری و آنجا فقط عبور از عرض خیابان نزدیک سبز میدان همدان بود. جناب محترم آقای حاج محمد حسن بیاتی ادام الله توفیقه میگویند: من در معیت ایشان از مسافربری به شاهزاده حسین رفتیم. همین که میخواستیم عرض خیابان را طی نماییم، حضرت آقا به من فرمودند: مرحوم آیت الله انصاری سالکان راه خدا را از 1 طریق می برد، ولیکن من از 3 طریق می برم. پس از درنگ در آن محل، قریب به غروب آفتاب بود که حضرت آقا با اهل بیتشان و آقای خلفزاده سوار اتوبوس شده و در میان خداحافظی و جمعیت احبه و دوستان همدانی و تهرانی و شیرازی و اصفهانی به سمت کاظمین علیهم السلام روانه شدند. ایشان غانمان و موفقان به سوی عتبات عالیات در کمال عز و حسن و ناز حرکت کردند و چشم حقیر و رفقای دلسوخته و اینک در بلای فراق افتاده همینطور به ماشین بود تا از نظر پنهان شد. و چقدر مناسب آن مقام عز و تمکین و مسکنت و نیاز ما بود در آن حال این غزل حافظ اعلی الله درجته: ای آفتاب آینه دار جمال تو، مشک سیاه مجمر گردان خال تو، صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود، کین گوشه نیست در خور خیل خیال تو. در اوج ناز و نعمتی ای پادشاه حسن، یارب مباد تا به قیامت زوال تو. مطبوع تر ز نقش تو صورت نبست باز، طغرانویس ابروی مشکین مثال تو. در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای، کاشفته گفت باد صبا شرح حال تو. برخاست بوی گل ز در آشتی درآی، ای نو بهار ما رخ فرخنده فال تو. تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود، کو اشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. تا پیش بخت باز روم تهنیت کنان، کو مژده‌ای ز مقدم عید وصال تو. این نقطه سیاه که آمد مدار نور، عکسیست در حدیقه بینش ز خال تو. در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم، شرح نیازمندی خود یا ملال تو؟ حافظ در این کمند سر سرکشان بسیست، سودای کج مپز که نباشد مجال تو.